أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در این بود که آیا جمع عرفی مقدم بر اخبار علاجی است یا نه؟ علاج یشمل و حتی جاهایی را که امکان جمع عرفی داشته باشد. شیخ میگه نه، در جمع عرفی علاج نیست، ادله علاجیه لا یشمل. مرحوم آخوند سه اشکال کرد، بعد از هر سه اشکالش جواب داد، بعد مرحوم شیخ اشکال کرد بر هر سه اشکال آقای آخوند که اینا رو در روزهای گذشته به عرض رسوندی، و بعد در رابطه با قضاوت در این مسئله هر سه اشکالات مرحوم شیخ قابل تحلیل و جواب که دو تاش دیروز عرض کردیم. بحث آمد به سومی. سومی این بود که مرحوم آقای آخوند گفت سیره هست بر جمع عرفی قبل از اخبار علاجیه، سیره علازالک. مرحوم شیخ اشکال کرد که اینی که میگید سیره قطعیه، سیره قطعیه روات، سیره قطعیه اصحاب، از کجا میگید این رو؟ با این که مثل مرحوم شیخ طوسی که یا ابصر الناظرین یا از جمله اونهاست، این مطلب رو منکره. حتی میگه با داشتن جمع عرفی هم جای اخبار علاجیه هست. شیخ هم در رسائل همینو آمد ادعای اجماع کنه، برخورد کرد به قول مرحوم شیخ که چرا شیخ در استبصار این گونه می‌فرماید و به جمع عرفی بعد از ادله به اصطلاح ترجیحات و تخییر می‌پردازه. مرحوم شیخ میگه با وجود این مخالفت مرحوم شیخ طوسی نمیشه ادعای قطع به سیره کرد، بل ولا زن، ادعای زن به این سیره هم نمیتوان داشت. تعبیر فرمودم به منع سیرت القطعیه کیفه ولو کانت لما خفیت علا مثل شیخ طائفه، که ایشون منکر این مطلب شده، مخالفت کرده. اگر چنین سیره بود که مخالفت نمی کرد، سیره خودش می شد دلیل بر تخصیص ادله ترجیح و تخییر، کمون که ما اشاره کردیم. خب برمی گرده به اینجا، نه این نیست. فلا یزن به سیره فضلا عن القطع بعد ذهاب مثلهی الى العمل بالمرجحات در تعارض نص و ظاهر کما یظهر من عبارته المحکیت عن فی الاستبصار والعده، که خود مرحوم شیخ انصاری هم به این عبارت قبلا اشاره کرد که شیخ در این مسئله مخالفه. شیخ انصاری وقتی که گفت جمع دلالی مقدمه، بعد گفته که اما شیخ در استبصار و عده خلاف این رو میگه و از عبارتش عبارتشو نقل میکنه و استظهار میکنه که شیخ قائل به ترجیح هست حتی فی النص و ظاهر و الازهر و ظاهر و کلام عده رو نقل میکنه در جای دیگر و امثال اینها. مرحوم شیخ میگه با این مخالفت، حالا چطور شما یهو میاد میگید نه سیره اصحاب ائمه سیره قطعیه بر تقدیم جمع ازهر و ظاهر است بر تخییر و ترجیح. در این رابطه ما عرض میکنیم که نه، ممکنه ادعا کنیم سیره قطعیه شرعیه را، نه سیره عقلیه که نیاز به عدم رد یا رد نه یا اثبات و عدم رد داشته باشه، نه، بلکه سیره هست. فقط اشکالتون مخالفت شیخ انصاریه، شیخ طوسیه. اولا کی اینو گفت؟ خود شیخ طوسی سر تا سر هنرش در استبصار همین جمع عرفیه. اصلا استبصار نوشته شده برای جمع عرفی بین المتعارضین در تمام ابوابش. سیره بیانش اینه، تیتری میزنه، دلیل مطابق با اون تیتر رو میاره، بعد میگه ولا ینافیها فلان روایت، روایتی که در ظاهر متعارضه. چرا لا ینافیها؟ برای این احتمال، برای این احتمال، برای این احتمال. نه، اون از هر اونها و این غیر از هر یحمل به قرینه او بر این معنا، جمع بین ظاهر و از هر. اصلا سر تا سر کتاب استبصار اینه.
مخالف
مطلب چیز
در
اینجا
که نیست.
چرا؟
مخالف با بیانش در این موضع نیست.
چرا؟
بخاطر اون که بعد از بررسی ترجیحات و ترجیح نبود میتونه جمع بود.
نه خیلی، در اونجا هنوز تو این مسائل هیچ جا الان نمیره سراغ ترجیحات، و الا ترجیح هم نبود میشد تخییر ازن فتقیه.
اگر تخییر رو میده
بله، ازن عمومت واسه بحث اینه، سوال و بحث اینه. جایی است که میشه جمع عرفی کرد، همین کارهایی که شیخ خودش کرده، آیا اونجا مقدم اینها و نریم سراغ اونا، یا نه از اول بریم سراغ تخییر؟
خب ما یک عام خاصی داریم، هر دوتاش مشهوره،
بله،
در یک درازه،
بله،
حتی این به جمع عرفی میشه،
بله، ولی نه، خیلی خوب، میشه جمع عرفی مقدمه بر این، سراغ ترجیح، سراغ تخییر نمیرید، سراغ ترجیحات نمیرید، سندش چنین و چنان باشه.
بعد از
کجا شد؟
یک تراز.
پس یعنی جمع عرفی اول نیست،
با نوبت به تخییر نیست، یک تراز شد قبل از تخییر جمع عرفی.
من نمیدونم حالا نفی و اثباتتون چجور میشه. بحث ما اینه که جاییست جمع عرفی داره، آیا میشه رفت سراغ تخییر یا ترجیحات یا نه؟
تخییر رو ما بررسی میکنیم.
بله؟
قبل از این
میگم جمع عرفی داره، میشه رفت سراغ تخییر و ترجیح یا نه؟
سید حسینی اول باید ترجیحات رو بررسی،
اول ترجیحات رو. خیلی خوب، نه، میبینیم تو همین استبصار شما اینو بهش نسبت میدید، تو همین استبصار همه جا همون اول میره سراغ این که لا ینافی ها، برای اینکه اینجور جمع میشه کرد، یحمل و علازال کذا، این یحمل ها همه میشه جمع عرفی. همین لا ینافی ها به اون جمع عرفی همش سر تا سر استفسار
هم دو تا منافاتی نداره که جمع عرفی بکنه، بلکه دلیل نمیشه که
ها چرا شیخ اینو نتیجه میگیره و دیگه هم نمیره سراغ ترجیح. چرا؟ این عبارتش همینه، فیوه من کذا بعدم فتوای متنش اون تیتری که انتخاب کرده طبق اوناست، وجهی نداره برای اون تیترش مگر این قضیه. عمل شیخ طوسی عملا در همین استفسار سر تا سرش بر جمع عرفی است بدون توجه به اونا. بله یه موارد خاصی که جمع عرفی ندارد، بله یعارض و او کذا، اون وقت اونجا میگه بله تخییر یا ترجیح. اونجا یو آرزو که جمع عرفی ندارد،
ببینید جایی که جمع عرفی ندارد امکان نداره جمع عرفی، قطعا مجبوره که بگه تخییر.
بله
ولی اونجایی که جمع عرفی هست شما از کجا میگید که اول تخییر رو بررسی؟
فقط جمع عرفی میگه دیگه تخییر هم استعین بره. همینه، اگر جمع عرفی جو میگه لا ینافی ها تموم.
خب بعد از لحاظ ترجیح ها شما دو تا روایت عام مخاص دارید، یکیش مشهور یکیش شاذ.
اگر این اگر اینجور میبینید چی نتیجه گفتی؟
دو تا روایت دارید.
خب
شهرتش
عام مخاص، نگاه نکن برو سراغ تخییر. بله نه نداره، مدعا همینه، مدعی که میگه شیخ طوسی اینجور میگه معناش اینه. این هم
تخییر یا ترجیح عام مخاص
دیر تشریف آوردید بعد به خصوص داریم درباره سیره علما بحث میکنیم، اگر سیره تم و دیر آمدن و مسئله عوض میشه. حالا ببینیم چه کار باید کرد. این که بگیم شیخ طوسی مخالف ما مشهوره و جلوی اجماع رو میگیره و اجماع بر این که بعد جمع عرفی مقدمه، نمیدونم چنین مرحوم آخوند گفت بله این اجماع این سیره یک شف از اینکه یک دلیل خاصی در اختیارشون بوده برای تقدیم جمع عرفی، نه شیخ مخالفت کرده این اجماع درست نیست و اگر بود سیره این چنینی لما خفیت الان مثل مرحوم شیخ طوسی. در این رابطه عرض میکنیم میشود با دقت در کلام شیخ طوسی استفاده کرد که نه ایشونم مخالف با مشهور نیست، ایشونم میگه اول جمع عرفی بعد تخییر و ترجیح مثل دیگران. عبارتی که به ایشون نسبت دادن، اولا اولش یادآوری کنم مرحوم صاحب وسائل نقل کرده این عبارت را از مقدمه استفسار که در ادعم فرموده، از مقدمه استفسار، ولی خودش دو سه جو توش یه جمله اضافه کرده، یه چیزایی که حالا میگی یه خورده موجب اشکال شده اون اضافات صاحب وسائله که تو متن عبارت شیخ نیست. شیخ هم متنش یه چیز دیگه ای اصلا، نه بحث جمع عرفی. هیچ جا جمع عرفی را بعد از تخییر و مرجعات مطرح نکرده، اونو واگذار کرده به همون عرف مفروض گرفته. این عبارتی رو که داره که مطلب اضافه ایست اون لاجب جمع عرفی نیست اصلا. متنشو میخونی و امکانا دو روایت متعارض چند حالت، یک دو سه یکی یک بیان میکنن تا میرسد به اینجا که مورد عنایت آقایون شیخ انصاری هم این عبارت رو نقل کرده. و این کانا متساویین فی العدالت و العدد و هما آریان ان جمیع القرائن التي ذکرناها، و از اون قرائنی هم که موجب جمع عرفی و اینا میشد خالی باشه، نظر دقت بشه، فان کان متا عمل به احد الخبرین امکن الاول بالخبر الاخر علا بعض الوجوه و ضرب من التعویل کان العمل بهی اولا من العمل بالآخر. اگر بله با عمل به یکی، امکن العمل بالآخر علا بعض الوجوه و ضرب من التعویل، که میتونیم در او یه تصرفاتی بکنیم، علا بعض الوجوه و ضرب من التعویل، تعویل جمع عرفی نیست، به زور درش تصرف کنیم، میشه. یه قاعده شیخ مطرح کرده در عبارتشو، شیخ انصاری هم حالا مفصل یه فصلی در این رابطه مطرح کرده، الجمع مهما امکن اولا من التعویل، مهما امکن، مهما امکن غیر جمع عرفی است، به هر نوعی. این تعبیرات از همین کلام شیخ در آمده و استفاده شده، کان العمل بهی اولا من العمل بالآخر الذی یحتاج مع العمل به الی طرح خبر الآخر. اگه به این عمل کنیم، اینو میتونیم یه بلایی سرش در بیاریم، ولو به یک احتمالات خودساخته ما ضرب من التعویل، اما اگه به این عمل کنیم به ظاهرش، اینو هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، باید طرحش کنیم، به کلی بذاریم کنار. در اینجا این عمل به این که قابلون با دومی جورش بکنیم، این اولا من طرح. این فرض بعد شیخ میفرماید چرا؟ لأنه یکون العامل بذالک عاملا بالخبرین معا، به اون شکل اولی رو عمل کنیم و دومی رو به ضرب من التعویل باش جور کنیم، نتیجتا به هر دو عمل کردیم به خلاف العکس. و اما و اذا کان الخبران یمکن العمل به کل واحد منهما و حمل الاخر على بعض الوجوه و ضرب من التعویل، اما اگر همین قضیه هم طرفینی بود، میتونیم به این عمل کنیم و اینو به ضرب من التعویل، میتونیم به این عمل کنیم و اینو به ضرب من التعویل، اگه اینجور بود چی؟ و کان لأحد التعویلین، حالا اگر میریم سراغ این دو تا تعویل هر دو طرف ممکنه، اما اگر یه طرفش یه روایت دیگریه که جایی یک شاهد مناسبی هم داره، و کان لأحد التعویلین خبر یعزده او یشهد بهی علا بعض الوجوه صریحاً او تلویحاً لفظاً او دلیلاً و کان الاخر و آریاً من ذالک کان العمل بهی اولا من العمل بما لا یشهد له شیء من الاخبار. بله، باز اونجا اونی که میشه یه شاهد براش آورد اون بهتر است تا اونی که همچی شاهدی پیدا نمی کند. این دو تا مطلب شیخ هر دو بعد از تخییر، تخییر، اما حالا تو تخییرت بهتره این کارو بکنی، این کارو انجام بده، یتعین الجمع مهما امکن اولا، اینو بعد آورده. آیا این از قبیل جمع عرفی این بیان شیخ؟ تعویل و ضرب من التعویل و یه چیز از خارج شاهد داشته باشه و یشهد له عرض شد، اینا که جمع عرفی نیست، اینا جمع زورکی. بعد به هر شکلی که بشه الجمع مهما امکن اولا من التعویل، مهما امکن دیگه دائره و اندازه ای نداره. این کلام شیخه. این وسط شیخ که من تو عبارت نخوندم، اون مقداری که صاحب وسائل تو وسائل از ایشون نقل کرده، و اذا کان الخبران یمکن العمل بکل واحد منهما و حمل الاخر علی بعض الوجوه، میگه کما فی العموم من وجه. خب اینو شاهد گرفتن، برای اینکه این عبارت شیخ مربوط به موارد جمع عرفی عام و خاص من وجه، عام و خاص مطلق، این موارد اینو شاهد گرفتن به این حرف شیخ. در حالتی که اولا ممکن است این جمله در کلام شیخ به عنوان یک مثال آمده، نه مثال برای اصل مطلبشون، بلکه مثال برای اینکه ممکنه در دو دلیل هر کدام به نحوی قرینه بر تصرف در دیگری بشود. این تصرف قابلیت طرفینی داشته باشد، کما فی العامین و الوقت، که در باب مثلا جمع عرفی گفته می شود، نه اینجا. این آمین من وجه اینجا مثال برای خود این مطلب اخیر شیخ نیست، صرفا از این نظر که یمکن العمل به کل واحد منهما و حمل الاخر علی بعض الوجوه، از این نظر این خصوصیت رو دارد. مثل اونجا نه این خودش جزء این بحث باشه. ثانیاً این جمله رو هم در استبصار نداریم، این جمله فقط در کلام صاحب وسائل اومده. در بیان خود شیخ نیست. این جمله موجب توهم شده که شیخ اینجا داره راجع به جمع عرفی صحبت میکنه بعد از تخییر. نه، پس شیخ حرفی مخالف مشهور ندارد، بلکه اونم قائل به جمع عرفی است، و اگر جایی جمع عرفی نشد اون وقت تخییر یا ترجیح، بله در همون مقام تخییرم، ولو دلیل میگه اذن فتخیر، مرجحات دیگرم نبود، اگر چنین چیزی بود یه وجهون. حالا این توجیه شیخ در این قسمت ممکنه بعد از این که مرجعات رو گفته، خب بحث کردیم که آیا مرجعات همون دو ستاییست که در روایت گفته شده یا یتعدا عنه، به هر چی که مرجع بوده باشد، اگر مرجع رو توسعه دادیم این ممکنه یکی از مترجعات باشه، یکی از وسائل تقدیم باشه، اما در حد مرجعات، در جایی که جمع عرفی ندارد. یا نه شیخ بعد از این که حالا مرجی هم حسابش نمی کنه، همین قاعده از جمع مهما امکن خودش یک وجه مخصصی میشه عقلا، از این باب شیخ گفته باشه. پس مراد شیخ از این عبارت جاییست که جمع عرفی ندارد و به اصطلاح تعویل میخواد. تعویل یعنی یه تصرف باطنیه در مطلب، اون چیه بشه به ظاهر لفظ گفت. در جمع عرفی میگیم ظاهر از این دو دلیل این میشه، یکیش ممکنه تنها بود یک ظهور داشته باشه، کنار دیگری که قرار گرفت ظهورش عوض میشه، معنای جمع عرفی اینه. پس پس بنابراین نتیجتاً شیخ هم در مسئله مخالف نیست. می شود ادعای سیره کرد بل بیان سابقی که مرحوم آخون ادعا کرد و می شود هم حتی ادعای اجماع کرد. حالا سیره چی؟ نه، همه علما اجماع دارند بر تقدم جمع عرفی بر ترجیحات و تخییر بر روایات علاجی که می شود در این مسئله ادعای اجماع کرد. مشکلمون فقط مخالفت شیخ بود.
محقق
قومی از هر، نه اونا به ضرر به اجماع نمی زن، اینا متأخرین، بله اینا ضرر به اجماع نمی زن. بنابراین مسئله یتم که پس جمع عرفی مقدمون بر بحث تخییر یا ترجیحات شرعیه. بله
سیره
الان گفتن همین گوش نمی کنه یه جمله سیره بل یمکن ادعاء الاجماع، اجماع هم در کنارش که در تعبیرات مرحوم شیخ هم آمده به سامن شروع خیر سری. بله بحث دیگر نداره، هی عده 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 و استفسار این همین عبارت شد، نه جایی دیگه نداره. بله شما بگردید پیدا کن آقای
اگر تصریح هم شیخ داشته باشه و خودش خلاف قصدش عمل کرده باشه تصریح رو میگیرن یا مبنای عملی شیخ؟
اگر تصریحی شیخ داشت، حالا شیخ بردم نگشته یا نگشته ممکنه فلان، ولی بالاخره دلیلمون تام نمیشد. ما میخوایم استدلال کنیم به سیره یا اجماع. سیره اون وقت همون نمیشد. اگر سیره ای بود از اول شیخ چنین حرفی رو نمیزد، لما خفیت. اینا البته استبعادات، اگر سیره بود شیخ هم متوجه این سیره میشد. همچه خیلی خیلی شلوشیت نیست به این مقدار که حالا همینطوری بگیم.
در صورتی که دو تا روایت داشته باشیم، یکی روایت اعتقاقه بتن، یکی هم اعتقاقات هم مطمئنه.
خب این که جمع بین ظاهر و دستر پیش میاد دیگه. بله این جزء موارد اطلاق و تغییره، اطلاق و تغییر از موارد ظاهر و ازهره.
در صورتی که یکیشون شهرت داشته باشه یکیشون شازم کنه،
نه نوبت به اونا نمیرسه.
خب پس ما اول مرجعات و خواهنافات در نظر میگیم.
نه خیلی داریم میگیم نمیرسه، برای فوری ایشون برعکس نتیجه میگیره. خیلی من نمیدونم امروز چه زرنگ شده، چی بود شما تو اون بس فوری خلاف سوالم میکنن که گردن ما بگذارن، بعدم فوری خلافش رو نتیجه میگیرن و برش از هم متبده. بله بین مطلق و مقید، بله هر دو قابل حجیت هم.